أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه میخوان بیان بکنن که چطور میشود حکم واقعی جمع بشه با حکم ظاهری. اگه در واقع نماز جمعه مثلا واجب باشه و اماره بیاد بگوید نماز جمعه واجب است، دو تا حکم وجود میاد، مثل این میشه، اجتماع مثل اینه که نماز جمعه هم حکم واقعیش و هم حکم ظاهرش هر دو وجوده. و اگر در واقع واجب باشه و اماره بگوید حرام است، خب برو نماز ظهر رو بخون، لازمش اینه که صلات جمعه دو حکم متضاد روش اومده، حکم واقعیش وجوب اندالله، حکم ظاهری که معدای اماره هست گفته حرامه. چطوری ما اینا رو بپذیریم؟ 5 تا جواب آخوند مطرح کردن. جواب اولشون این بود که اصلا معدای اماره حکم نیست، اماره فقط منجزیت میاره، حجت هست به گردن شما، منجزیت میاره اندل مصادفه، معذریت میاره اندل مخالفت للواقع. اما خود اماره نمیگه نماز جمعه واجبه یا حرامه تا بعد معارضه کنه با اون حکم واقعی. نماز جمعه یه حکم بیشتر نداره هم حکم واقعی، و اما اماره فقط منجزیت و معذریت. همچنین اگر اماره لم تصادف الواقع و مکلف عمل کرده اماره، سبب انقیاد میشه. و اگر مصادف با واقع نبود و مکلف مخالفت کرد با اماره، سبب تجری میشه. این 4 تا حکم، یکی منجزیت، دوم معذریت، سوم انقیاد، 4 تجری. این 4 مسئله رو بیان میکنیم، میگیم اماره اینا رو برای ما میاره ولیکن حکم نمیاره. وقتی حکم نیاورد دیگه نه اجتماعی مثل این است نه اجتماعی زده. جواب دومشون اعراض از این جواب بود، گفتن اگه فرض کردیم که اماره حکم آور است، به 2 نحو حکم میاره. یا این است که اول اماره حجیت رو میاره برای مکلف و حجیت مستتبع حکم است، دنبال خودش حکم میاره. و یا به عکسه، اماره حکم میاره برای شما و حکم حجیت رو میاره، دنبالش حجیت. اینش برای ما تفاوتی نمیکنه کدوم یکی از این دوه، که اماره آیا جعل حجیت میکنه و به دنبال حجیت حکم است، یا جعل حکم میکند و به دنبالش حجیت. به عبارت دیگر المجعول بالاماره مستقیما ما هو هل الحجیه او الحکم. اینش بر ما تفاوتی نمیکنه. گفته بود گوشتو شما میخواییم، حالا قیمه را میخواییم با قیم بنویسیم، باقا گفتم کار ندارم با لفظش. اون چه مهم است اینه که این اماره یه حکم آورد، اینه که قبول داری حکمی که اماره آورده با حکم واقعی دوره یا متماثلین است یا متضادن. اگه نماز جمعه در واقع واجب باشه اماره هم بگوید واجب است، و حکم آورد میشه اجتماع مثل این. و اگه در واقع نماز جمعه واجب باشه و اماره گفت حرام است، نماز جمعه مسبب 2 حکم متضاد شد. اگه فرض کردیم 2 حکم، مشکل چطوری حل بکنیم؟ مشکل اینطوری حل فرمودن، گفتن اشکالی نداره 2 حکم هست، اما منشأ این 2 حکم متحد نیست. اگه منشأ دو تا حکم متحد بود، وقت مشکل اجتماع حکمین متماثلین یا متضادین پیش می آمد. ولی که اینجا منشأ فرق میکنه. منشأ حکم واقعی که میگه نماز جمعه واجبه، این حکم واقعیه. منشأش چیه؟ مصلحتی است فی نفس العمل که خود صلات جمعه باشه. چون صلات جمعه دارای مصلحت بوده، حکم واقعی گفته نماز جمعه واجبه. بیام سر اماره. اماره هم داره میگه نماز جمعه واجبه، یه حکم داره. منشأ حکم چیه؟ مصلحتی است که در خود انشاء حکم است، نه در عمل. خود انشاء حکم که بگوید نماز جمعه واجبه، خود این یه مصلحت داره. پس نماز جمعه دو تا حکم پیدا کرد، دو تا وجوب، اما نگو این دو تا وجوب متماثلینه. به خاطر چی؟ لاختلاف منشأه ما. اون حکم واقعی وجوب منشأش مصلحت در خود صلات جمعه است، اما حکم زاریه مصلحتش تو صلات جمعه نیست. اگه منشأ متحد بود، وقت میگفتید که چطور یه نماز جمعه دو تا وجوب واقعی و ظاهری روش اومد. اما الان میگید یه نماز جمعه دو تا حکم وجوب واقعی و ظاهری اومده. واقعی مال مصلحت تو عمل، ظاهری مال مصلحت تو انشای حکم. متضادینش هم دیگه خودتون بگید، من تکرار میکنم طوری نیست. فرض کنید در واقع نماز جمعه واجب باشه، اماره گفته حرام. میگید اجتماع ضدینه. آخو میگم نه، اجتماع ضدینه. چرا؟ منشأ این دو تا حکم فرق میکنه. اون وقت که گفت نماز جمعه واجب است، حکم واقعی منشأش و مصلحت در خود عمله. در خود عمل مصلحتی است باعث شده که گفته نماز جمعه واجب. حکم ظاهری که روایت میگه نماز جمعه حرامه، منشأش این مفسده تو حکم ظاهری، مصلحت اینه که حکم ظاهری صادر بکنه. این خودش مصلحت داره. و حکم ظاهری اینجا فرض اینه که گفته حرام. خیلی حکم ظاهری چرا صادر شد؟ یه مصلحتی تو خود حکمه، نه اینکه بگه تو عمل مفسده هست. اگه تو عمل مفسده باشه، وقت میگه چطور تو یه عمل هم مصلحت هست هم مفسده هست. آخه در عمل که صلات جمعه فقط مصلحت حکم واقعی هم به دنبال همون مصلحت واقعی می آید. تو حکم ظاهری مصلحت رو باید تو انشای حکم بیاری. مصلحت اونه که اماره بیاد یا انشای حکم بکن. حالا ممکنه بگیم مصلحتش هم تسهیل الامر العباده، که عباد اگه بخوان همه جا قطع پیدا بکنن به درد سر می افتن. گفتن اگه قطع پیدا کردی تو 10% جا که قطع پیدا میکنی به قطعتون عمل کن، تو 90% هم که قطع پیدا نمی کنی به اماره عمل کن. اماره براتون حکم میاره، به همون حکمش عمل کن. ما برگرد به اولی. اولیم گفتیم اصلا حکم نداره، دوم میگیم حکم داره. این کجاش به او برمیگرد؟ پس دو تا حکم هست. آخرش دو تا حکمه. اولی دو تا حکم نبود، اولی فقط حکم واقعی بود و اماره هیچ کاری نمی کرد، اماره حکم نمی آورد. تو جواب اول گفتیم ما اصلا تو دین اسلام یه حکم واقعی داریم، هر عملی حکم واقعیش فقط هرچه هست و این امارات اصلا حکم ظاهری نمیاره، فقط حجیت میاره، معذریت و منجزیت میاره، انقیاد و تجری میآوره. حجیت بهش گفتیم. تو جواب دوم داریم میگیم که اماره مفید حکم است. در کنار اینکه مفید حکم است، اجتماع مثلین و ضدینش رو چطوری حل میکنیم؟ اینطوری میگیم حکمی که از اماره آمده است مال مصلحت در انشای حکمه. بگید یه مصلحت ظاهری، اینطور بگید یه مصلحت ظاهری دارد که اماره بگوید، یه مصلحت هم مصلحت واقعی است. مصلحت واقعی یعنی مصلحت که خود عمله. همیشه حکم واقعی مال مصلحت واقعی است که تو خود عمله، یا مفسده واقعی که تو خود عمله. اون حکم واقعی اون دیگه هیچ حرفی توش نیست. اونا همیشه بدانیم که خدای متعال قبل از که بگه نماز واجبه، روزه واجبه یا شراب خوردن حرامه، یه مصلحتی رو در خود عمل دیده است، بعد انشای خود کرده. فائدهش خیلی خب، فایدش به کی برمید؟ بله یه مصلحت توشه، مصلحت در عمل است، همش همینه. جز احکام امتحانیه را اگه میخواید بگید اون از بس ما خارجه. خب بیه احکام امتحانیه از بس ما اصلا خارجه، اون یه چیزای استثنایی است که مثل ذبح اسماعیل اصلا نمیخواد، مصلحت تو ذبح نیست. اونجا میگه مصلحت در امر است تا ببینه طرف مقابل میره انجام بده. ما الان بحث ما تو اینه که چطور میشه نماز جمعه یه حکم واقعی داشته باشه و یه حکم ظاهری که اونم یا موافقشه یا مخالفشه. جواب اینه که اجتماع حکمین زمانی که منشأ این دوتا حکم متحد باشه ضرر داره، نمیشه. و منشأش متحد باشه یعنی این که تو نماز یه بار بگید مصلحت است، سبب شده حکم واقعی بیاد، یه بار دیگه هم بگید ضرر است، سبب شده اماره بیاد بگید حرامه. خب نمیشه تو یه نماز هم مصلحت باشه هم مفسده باشه. اینجا اتحاد منشأه. اما اگه منشأ ها دو تا شد هیچ اشکال نداره. تو نماز مصلحت است، حکم واقعیش وجوب. تو نماز ضرر دیگه نیست، نمیگم ضرر، بلکه یه بار دیگه میگم که تو انشای حکم ظاهری یه مصلحت هست. و حکم ظاهری چی اومده؟ گفت نماز جمعه حرامه. با توجه به این مسئله دیگه حل شد این جواب دومی که داده. ولیکن این جواب دوم آخوند خودشون متوجه شدن به یه اشکالی برخورد میکنه که وارد جواب سوم شدن. ما تا اینجا بحثا رو گفته بودیم، تکرار کردیم. در واقع جواب سوم آخوند اینه که این حکم ظاهری که دارید میگید معدای امارات هست، تو اصول تعبدیه اینطور نیست. اصول تعبدیه دارد حکم واقعی شما رو دارد بیان میکنه. و چطور شما دارید اینو میگید؟ حالا مثالی که ایشون میزنن عرض شود که بله، اصالت الاباحه. اصالت الاباحه رو مثال میزنن با منع فعلی واقعی. اگه یه چیزی در واقع ممنوع باشه، منعش فعلی است، خب حکم واقعش میشه حرمت. یعنی الان وظیفه فعلی مکلف حرمتش رو باید ترک بکنه. منظورمون حرامای واقعیه. حالا اگر من شک کردم توی موردی که آیا اینا شراب هست یا نه، اصالت الاباحه به من چی میگه؟ میگه باید بخور، استفاده کن. نتیجه میشه که دو تا حکم متنافی شد. اینجا دیگه من نباید بگم اصالت الاباحه مصلحت در حکم ظاهری اوست، نخه، بلکه مسئله در همون حکم واقعی است. واقعا دارد برای شخص مخاطب میگه دارد مباهه، برو جلو. اگه شد حکم فعلی واقعی یه بار بگیم حرام است، یه بار بگیم حلال است، دور اجتماعی حکم این شد. پس تو معدای امارات تو جواب دوم حل کردن مسئله رو و گفتن که منشأ ها دو تاست. یکی منشأ بود برای مصلحت در نفس عمل، حکم واقعی صادر شد. یه بار منشأ در این بود که حکم ظاهری صادر شد، اماره اومده گفته. این مال جواب دوم بود. اما اینجا رسیدن به این که بعضی از اصول عملیه مثل اصالت الاباحه و باز استصحاب هم مثال میزنن، بعضی موارد دیگه هم هست اصول عملیه، میگن اینها ظاهر اصالت الاباحه جعل الحکم حقیقتنه نه ظاهره. وقتی که فرض کردیم اصالت الاباحه جعل حکم حقیقی دارد میکنه، چطور جمع میشد با اون حکم واقعی اولی؟ حکم واقعی اولیش میگه این کار حرامه، شراب خوردن حرامه. با اصالت الاباحه میگه نه، این شراب رو میتونی بداری بخوری، واقعا هم میگه حلاله. وقت چطور میشه یک عمل هم حلال باشه هم حرام باشه؟ دور شد اجتماعی حکمه. به اینجا که میرسه اینو باید یه جور دیگه جواب بدیم. اینه که عرض کردم جوابهای آخوند به شکل مانعت الجمعه، نه اینکه 5 تا جواب داده باشن 1، 2، 3، 4، 5 هر 5 تا رو قبول دارن برای مشکل ما. نه، جواب اولی که میدن بعد وارد جواب دوم که میشن اعراض میکنن در جواب اول، چون تو جواب اول میگفتن اصلا اماره مفید حکم نیست، تو جواب دوم گفتن مفید حکم هست. میدونید این فایده چیه؟ فایدهش اینه که اگر کسی پافشاری بکنه و بگید اماره حتما مفید حکمه، خب آخون جواب دوم. اما اگه پذیرفت جواب اولا که اماره حکم آور نیست، دیگه اصلا نوبت به جواب دوم نمیرسه. اگه کسی و این ابیت الا ان کون الاماره موجبتن لایجاد الحکم، بگوی حتما اماره موجب حکم، دیگه اینو میگی و جواب دوم. و جواب دوم بود که معدای اماره حکم ظاهری است از روی مصلحت ظاهری. حالا این جواب دوم داده شد، میان تو بعضی از اصول عملیه، میگن بعضی از اصول عملیه حکم واقعی مکلفه داره، میگه اباحه است. وقتی شک داری که این لیوان شرابه یا نه، میگه واقعا بگو حلاله، نه اینکه ظاهرا حلاله. وقت اگه حقیقتا حلال باشه، یه بار بگو حقیقتا حرام است رو فرضی که شراب باشد. وقت نتیجه اینه که یک عمل مسبب دو تا حکم متضاد شده. به اینجا که میرسه یه جواب سومی رو باید بدم. جواب سوم اینه که تو اینجا میگیم در مبادی عالیه که نفس پیامبر و معصومین علیه السلام هست، اراده و کراهت نیست در اینجا. همانطوری که در مبدأ اعلا که پروردگاره میگفتیم اراده و کراهت نیست، اینجا میگیم تو نفس معصومین علیه السلام اراده و کراهت نیست نسبت به اون حکم واقعی. خب اینجا باید برگردیم دوره بحثاره تکرار بکنیم. دوره مبدأ اعلا رو میگفتیم اراده و کراهت نداره به خاطر اینکه محل حوادث واقع نمیشود، لذا اراده و کراهت پروردگار رو معنا میکردیم به علم به مصلحت و مفسده. همین اندازه که پروردگار میداند این چیز مصلحت است، این دانستنش یعنی اراده کرده. همین که میداند که این شراب مفسده داره، دانستنش یعنی کراهت داره. نه اینکه کراهت تو نفس پروردگار ایجاد بشه و بگیم نفسش یه بار ارادگاه یه بار کراهت سان تو محل حوادث با میشه. گفت این منظور علمه، علمم که این ذات پروردگاره، اما در مبادی عالیه یعنی چهارده معصوم علیه السلام اونجا میگفتیم اراده کراهت محقق میشه. این یه بحث بود. اینجا حالا تو جواب سوم میخوام بگیم پیامبر و معصومین علیهم السلام اراده و کراهت نمی کنن. وقتی اراده و کراهت نکردن نتیجه فقط یه حکم است، اونم حکم اصل عملی. اصل عملی میگه که واقعا برات مباحث بده بخور. هیچ کراهت واقعی اینجا نیست که بگیم حرامه. او حکم واقعیه در مرحله تنجز نیست، بگه تو مرحله انشاء بوده، اما به مرحله تنجز نیست. خب پس پیامبر نگاه میکنن میبینن که این آقای مکلف لیوانی که جلوشه نمیدونه شرابه، در واقع هم شرابه سان. مثال ما فقط همینه که یقینا شرابه اما مکلف نمیدونه. وقتی از پیامبر سوال میکنه بخورم یا نه، آیا تو نفس پیامبر جمع بین اراده و کراهت شده؟ یعنی یه بار میگن حتما میتونی بخوری، یه بار میگن حتما نباید بخوری، حرامه؟ نه. بلکه پیامبر نسبت به شراب واقعی که دارن میبینن شراب، امکان این که بگوین نخور وجود داره، امکانشه، یعنی تو مرحله انشاء، اما به تنجز نمیرسه به خاطر اینکه این آقا نمیدانه. اونی که فعلا به مکلف میگوین اینه که پیامبر اراده میکنن که میتوانی بخوری، تجویز میکنن خوردن او را با اصل اباحه، میگن چون نمیدانی شراب یا نه برات مباح میتونی استفاده کن. پس حکم واقعی توسط اصل عملی اباحه شد، جمعم نمیشه بخور من تا بگیم به شما زده اینه. خلاصه این جواب سوم این شد که حکم واقعی و ظاهری با هم جمع نشده است. چطور جمع نشده؟ حکم واقعی فعلی نشد، حکم ظاهری که معدای اصل است این فعلیت پیدا کرد، منجز شد برای مکلف. یه حکمش نیست. وقت این جواب سوم تقریبا شبیه جواب اوله، اگه دقت بکنید، با این تفاوت که تو جواب اول میگفتیم فقط حکم واقعی هست و امارات اصلا حکم نمیاره، اینجا به عکسه. تو جواب سوم میگیم حکم واقعی اصلا وجود نداره، یعنی میگم فعلیت نداره، حکم واقعی اصلا فعلیت نداره، جمعش میکنیم و فقط یه حکم هست که معدای اصل اباحه هست و اونم اینه که میگه بتونی استفاده کنی. خب اینو شیخ اعظم انصاری به این شکل بیان کردن و در واقع خودشون رو از یک سری اشکالاتی در آوردن. آخون اینجا دو تا اشکال رو مطرح میکنن، میگن با این بیانی که میگیم حکم واقعی اصلا فعلیت ندارد، اون دو تا اشکال اصلا به ما وارد نیست. یالا اشکالات انشالله فردا از اون